لحظه ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه ای که غروب درنگ می کند. درنگ برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر روناک کاکاوند، دکترای تخصصی روانشناسی. درنگ.
درود بر شما خانم دکتر کاکاوند، حالتون خوبه؟ صبح شما بخیر باشه. خواستم بگم بعد از ظهر شما بخیر بر اساس عادت. خوبید؟
عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوشحالم که دوباره میبینمتون و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. بکنم آخرین هفته ای باشه که در سال میلادی 2022 در کنار همدیگه هستیم و پیشا پیش سال نوی خوبی رو آرزو میکنم برای دوستان.
منم برای شما سال بسیار خوبی رو 2023 رو پر از شادی آرزو میکنم، تندرستی آرزو میکنم و به امید آزادی کشورمون آرزو میکنم برای شما.
ممنونم.
خانم دکتر، ما سه جلسه طی هفته های قبل راجع به موضوع عواطف و احساسات و هیجانات مختلف در این روزهایی که بس روزهای سختی است برای ما صحبت کردیم، حالتهای گوناگونی رو شما مطرح کردین، مثال زدیم راجع بهش و در واقع مشاوره بسیار برای خود شخص من لذت بخش بود، برای اینکه کاملا باهاش درگیر بودم و خب بستیم این پرونده رو. دوستان عزیزی که مایل هستن این در واقع سری برنامه های درنگ رو بشنون، میتونن به وبسایت رادیو پیام مراجعه بکنن یا از طریق تلگرام برنامه های گذشته رو بشنون، علل خصوص این سه تا برنامه آخر رو که در ارتباط با موضوع هیجانات و احساسات گوناگون در طول 24 ساعت گذشته است. امروز چی کار میکنیم؟
امروز من تصمیم گرفتم که خب در صورت موضوعاتی که انتخاب میکنم میخوام کمی مرتبط با حال و هوای این روزها باشه و خیلی پرت نشیم، یعنی کاربردی باشه به نوعی. فکر کردم که این روزها غیر از اون هیجاناتی که ما داریم تجربهش میکنیم، یه اتفاقی که داره میفته اینه که خیلی به چالش کشیده میشیم از جهت گفتگو، حرف زدن، بحث کردن و نظر خودمون رو گفتن، که توی چه حوزه‌ای قرار میگیریم، چه جوری فکر میکنیم، باورمون چیه و سر و کله یه چیزی پیدا میشه این لابلای گفتگوها به اسم تعصب. میخوام راجع به تعصب صحبت کنم
و قضاوت. یه بخشی هم قضاوت میشیم.
اصلا توی روانشناسی تعصب به پیش داوری تعریف شده، یعنی یک پیش داوری ما انجام میدیم راجع به دیگری و دقیقا یک قضاوت اتفاق میفته این وسط و سرکلش خیلی پیدا میشه توی گفتگوهای امروزی.
فکر میکنم خیلی لازم داریم ما خصوصا در این روزها یاد بگیریم که چجوری باید با هم صحبت کنیم وقتی نظر مخالف خودمون یا نظرات گوناگون دیگری، حتی مخالف خودمون نه، نظر گوناگون دیگری رو، متفاوت دیگری رو میشنویم، چه واکنش هایی و چگونه واکنش باید نشون بدیم، احترام این وسط کجاست، شنیدن این وسط کجاست، چقدر تحملمون زیاده نسبت به هم دیگه، چقدر در واقع سریع تصمیم گیری میکنیم و میخواییم اون تصمیم ها رو عملی بکنیم. اینها همه سوالاتی هست که میگنجه در این مبحث ما. همجوری فی‌البداهه دارم میگم دیگه، تون تون در میاد از در این ذهن، از گوشه کمد ذهن میاد بیرون که آقا، و خصوصا با برنامه های رادیویی خودم مقایسه میکنم که خب حالا بخشی از برنامه ها چالشی تره، یعنی فرزن یه فردی میاد روی خط رادیو قرار میگیره، یک سوالی مطرح میکنه یا صحبتی رو روی خط رادیو میکنه که ممکنه به مزاق در واقع شنیداری خیلی از شنوندگان دیگر و مثلا خوش نیاد. بعد چه اتفاقی میفته؟ سریع گوشی تلفن رو برمیداریم، بذار من حال اینو بگیرم اول و شروع میکنیم تماس گرفتن. خیلی کار خوب، نمیگم نکنیم این کار رو، بکنیم، ولی در سایه احترام، در سایه کاملا دموکراتیک در زمان مساوی و آرامش قرار هست که یک کار بزرگی انجام بشه توی کشورمون. چقدر من حرف میزنم، خب شما قرار حرف بزنید. من قرار بود
آخه موضوع پرچالشیه، حق دارین. و نه تنها این روزا داره خیلی خودشو نشون میده، اما پیشینه زیادی داره در مخصوصا تو فرهنگ ما، البته تو کل مردم همشون تو کل دنیا تعصب رو تجربه میکنن. نمیتونیم بگیم که چیز عجیبیه یا فقط ما ایرانی ها، اما در جامعه ما خیلی بیشتر خودش نشون میده و مربوط به این روزا فقط نیستش. به خاطر همینه که به محض اینکه میایم راجع بهش حرف میزنیم، کلی خاطره و موضوع و دردهای قدیمی بالا میاد که چه اتفاقاتی افتاده، چه بحثایی شده، چه دعواهایی شده، چه حرفایی که من نتونستم بزنم و قورتش دادم، و چون میتونستم که مورد پذیرش نیستش، و چه جاهایی که ترسیدم از اینکه قراره چجوری قضاوت بشم، یا کجاها خودم این مدلی نگاه کردم به طرف مقابلم قبل از اینکه حتی اون شروع کنه به حرف زدن، ولی من قضاوتش کردم متعصبانه از روی ظاهرش، رفتارش، نگاهش، لهجهش، هر چیزیش، من فکر کردم راجبش و پیش داوری کردم و این باعث شده که یک رفتاری متناسب با اون داشته باشم، متناسب با افکار خودم، نه اون طرفی که مقابلم هستش. و به خاطر همین خیلی موضوع پرچالش و داغی میتونه باشه و من فکر میکنم که شاید دوستان هم بخوان با ما همراهی کنن و یه سری جاها خودمون اعتراف کنیم دیگه، یه اعترافایی هم بکنیم که ما کجاها متأسف هستیم.
خیلی هم خوبه. بس اجازه بدید من شماره تماس ها رو هم اعلام بکنم که اگر دوستان هم در این فاصله که شما صحبت میکنید یا با هم داریم صحبت میکنیم دوست داشتن نظری بدن، این در واقع شماره ها رو دم دستشون داشته باشن. 031-54-0-0-38 و 031-54-0-0-39 و شماره موبایل 07-200-22-620. خانم دکتر شما میدونین یخچال خونه به چه مصرفی میاد؟ در یخچال خونه به این درد میخوره که آدم شماره تلفن‌های رادیو پیامو بنویسه بزنه در یخچالش، بعد هر موقع لازمش داشت بره سریع از در یخچال برداره بخونه و زنگ بزنه.
اینطوری بهش نگاه نکرده
بفرم.
خیلی بامزه بود. خب اول از همه میخوام که تعصب رو تعریف کنم، مثلا ببینیم که داریم راجع به چی صحبت میکنیم با هم دیگه. تعصب اینطوری تعریف میشه که به فرض یا عقیده‌ای گفته میشه که ما نسبت به دیگران و شرایط داریم صرفاً بر اساس این که اون آدم که طرف مقابل ماست عضو یه گروهیه، عضو یه دسته‌ایه، و به محض اینکه ما متوجه این میشیم این تعصبه و این تفکر باوره میاد بالا و باعث سوگیری توی ذهن ما میشه و باعث میشه که ما طور دیگه ای حالا به این آدم نگاه کنیم. معمولا توی تعصب معمولا منفیه، یعنی یه سری ها میان منفی و مثبت بهش نگاه میکنن، ولی من حقیقتا فکر میکنم که خیلی مثبت نمیتونه باشه این ماجرا، جایی که توش انعطاف پذیری نیست، جایی که توش نگاه کردن درست نیست، مخالف شناختنه، مخالف دانش تعصب در اصل. فکر نمی کنم بتونه خیلی جای مثبتی داشته باشه، پس ماهیتا هم میتونه کمی منفی باشه برای ما. پس یه فرض و عقیده‌ای هستش که وقتی با یه فردی روبرو میشیم نسبت به اون آدم ما این باور رو داریم و نسبت بهش رفتار میکنیم. معمولا شایع ترین این اتفاقات و تعصب هایی که ما به خرج میدیم راجب قومیت هاست، راجب نژاد، راجب جنسیت، اما خب خیلی فراتر از اینها میتونه باشه، یعنی
مذهب و...
میتونه مذهب باشه، سیاست باشه، تصمیم گیری های حتی خیلی ریستر، میتونه وضع مالی فرد باشه، رشته تحصیلیش باشه. مثلا من الان تعصب داشته باشم نسبت به رشته روانشناسی، مثلا یه کسی که روانشناسی نخونه اصلا نمیدونه چی بره، نه اصلا با مهندسی ها حرف نزنید، یا بالعکس مهندس ها بگن که نه اصلا روانشناسی به چه درد میخوره، اصلا معنا نداره، و کسی که روانشناسی خونده اصلا نمیدونه یعنی چی و دو تا چهار تا رو بلد نیست. خب پس میتونه خیلی موضوع، میتونه خیلی کوچولوتر از این حرفا هم باشه، ولی کسی که خیلی رایجه تو این دو سه تا دسته میتونه حضور داشته باشه و ما در خودمون اگر رصد کنیم میبینیم که به محض اینکه اسم یه قومیتی اومده، اسم یه نژادی اومده، وقتی که گفتیم زنا، مردا، میبینیم که چجوری متعصبانه نگاه کردیم، یه سری چیزا توی ذهنمون بالا اومده حداقل. حالا یه سری ها خیلی خوب میتونن مدیریت کنن، تبدیل به رفتار نمیشه، ولی به هر حال توی ذهنمون ما این رو تجربهش میکنیم. پس تعریف تعصب به این شکل هستش.
ببخشید میونی کلامتون، اینی که ما توی ذهنمون تجربهش میکنیم طبیعی و عادیه، یا آره، اینی که در واقع باید اون رو هم مدیریت کنیم که اون هم اتفاق نیفته؟
حالا جلوتر بهتون میگم که یه نظریه پردازی به اسم آلپورت میاد میگه که ما برای اینکه بتونیم تعریف درستری از جهان پیرامونمون داشته باشیم مجبور شدیم که دستبندی انجام بدیم توی ذهنمون، اینا، اونا، اینجا، این دسته، اون آدما، و تا اینطوری بتونیم تفسیر درستی داشته باشیم. اما اینکه این افکار باعث بشه که ما رفتاری اگزاجره داشته باشیم، پرتنش، پرهیجان، یا اصلا اجازه ندیم طرف مقابل خودش رو به ما بشناسونه، اینجاست که موضوع رو خطرناک میکنه. اما گفته میشه اجتناب ناپذیره این دستبندی ها وقتی توی ذهنمونه. من دیشب یه نظرسنجی داشتم توی همین پیجم بر اساس موضوع تعصب، و یه سری ها پرسیده بودم که آیا فکر میکنی آدم متعصبی هستی؟ و یه سری ها نوشتن نه اصلا، یا خیلی کم. من فکر میکنم که باید کمی بیشتر راجع به خودمون فکر کنیم، کمی بیشتر راجع به خودمون
همه آدم ها بالاخره یه سری تعصب هایی دارن. حالا این که چقدر واکنش نشون میدن به اون تعصب ها، یعنی از مرحله ذهن خارج میشه و به مرحله رفتار میرسه، اون دیگه باید کنترل بشه فکر کنم.
آره دقیقا، اونجاست که باید مدیریتش کنیم، ولی خودمون رو سرزنش نکنیم که چرا داریم این مدلی نگاه میکنیم به ماجرا. خب توی روانشناسی همونجور که گفتم به تعصب، به جای تعصب از کلمه پیش‌داوری هم استفاده میشه. من واژه شناسیش رو نگاه میکردم، خوب بود کلماتی که به جای تعصب استفاده میشه، جالب بود برام. یکیش خشک اندیشی هستش. واقعا انعطاف پذیری ما نمیبینیم در نگاه افرادی که بسیار متعصبن، یعنی صفر و یک نگاه میکنن به ماجرا، سیاه و سفید نگاه میکنن، یا این هست یا نیستش و غیر از این امکان نداره. جانبداری، پافشاری بیخردانه، یعنی تعصب کاملا مخالف تفکره، انگار هیچ تفکری من راجع به اون موضوع ندارم، هیچ تحلیلی توی ذهن من اتفاق نیفتاده و من صرفا بر اساس کلیشه های ذهنیم فکر میکنم، تصمیم میگیرم و نتیجه رو اعلام میکنم و سعی بر تغییرش ندارم، یا بازنگری اصلا اینجا دیگه معنی نداره که ما بخوایم یه تجدید نظری داشته باشیم، بازنگری بکنیم. پس در تعصب کلیشه میچربه به دانش واقعی. به محض اینکه یک فردی بیاد به من بگه که من مثلا اصفهانی هستم، من دیگه کار نداشته باشم بخوام اون آدم رو بشناسم، بگم نه اصفهانی ها اینطوری،
برچسب.
یعنی اصلا فرصت ندم که اون آدم بخواد خودشو به من نشون بده، اینجوری گفته شده دیگه، این شکلیه. و این بسیار میتونه
این طالبینی چینیه، یعنی مثلا انسانها رو بر اساس اون چیزی که توی کتاب نوشته بخوای قضاوت بکنید، متولد ما اردیبهشت باشی نمیدونم یه مدل میشه، با این ازدواج کن خوب میشه، با اون نمیدونم ازدواج نکن، حذر کن از اون. این هم از همین ریشه میگیره فکر میکنم.
آره جالب بود، مثلا دیماهی ها اینطوری، نمیدونم اون یکی بد اخلاقه، اون دو زن است از این کارو نگن. آره همچین چیزهایی گفته میشه، اینو میشه ربطش داد، خودم به این موضوع نگاه نکردم و فکر نکرده بودم. ولی آره این شکلی کلیشه است، یعنی تفکر انتقادی پایینی دارن آدم هایی که متعصبانه نگاه میکنن به مسائل و اجازه اختلالی در افکارشون نمیدن. در نتیجه این افراد خیلی اون تجربه این که بخواد یادگیری اتفاق بیفته رو متاسفانه به خودشون این اجازه رو نمیدن، چون در پس این گفتگوها هستش که تفکر رخ میده، تجربه رخ میده و نهایتاً یادگیری برای من ایجاد میشه. اما تا الان یاد گرفتیم که خب تعصب یعنی چی و چه اتفاقی برای ما میفته. اما بریم کمی سراغ دلایل به وجود اومدنش که اصلا چرا ما تعصب رو تجربه میکنیم. یکی از نظریه هایی که وجود داره تو این حوزه، البته به صورت مستقیم راجع به تعصب حرف نمیزنه، ولی میشه از دلش این رو درآورد که یکی از دلایلی که ما متعصبانه رشد میکنیم و متعصب میشیم در زندگیمون میتونه تو این حوزه باشه. یک نظریه هست به اسم نظریه هویت مارسیا که اصلا راجع به دوره نوجوانی میاد صحبت میکنه، راجع به نحوه هویت‌یابی حرف میزنه، ولی وقتی دقیق‌تر بهش نگاه کنی میبینی که آدمایی که تو 40 سالگی 50 سالگی خیلی متعصبانه رفتار میکنن شاید توی یک سنی یک اتفاقی براشون توی هویت‌یابی درست نیفتاده. به این شکل که مارسیا بر این باوره ما اگر بخوایم هویت‌یابی درستی داشته باشیم دو تا مؤلفه رو باید بتونیم زندگی کنیم. من فکر می‌کنم تو برنامه‌های قبلی هم کمی راجع به این موضوع اشاره کردم، چون موضوع خیلی با اهمیتیه دوباره تکرارش میکنم. این دوتا مؤلفه که حالا اگر افرادی نوجوان هم توی خونشون دارن بدونن که از الان دارن چه بذرهایی رو برای نوجوانشون میکارن، این هم میتونه کمک کننده باشه. یکیش تعهد هستش و اون یکی چالش یا بحران. ترکیب این دوتا با هم هویت‌یابی من رو به عنوان یک نوجوان 15 ساله تا 22 سالگی تشکیل میده. یعنی چی؟ یعنی اینکه من دارم توی اون دوران به سوال من کیستم پاسخ میدم. خب سوال خیلی با اهمیتیه و من برای اینکه به این سوال پاسخ بدم باید کلی چالش، بحران و کاوش رو تجربه کنم، کاوش و پرسشگری، سوال کردن رو تجربه کنم و بعد از اینکه اینها رو انجام دادم به یک تعهدی برسم، به اون باوری که توی ذهنم شکل گرفته. مثلا اگر که میخوام سوگیری سیاسیم رو مشخص کنم توی اون سنین من باید بتونم سوال مطرح کنم، برم سراغش، کتاب بخونم، بپرسم، با رفیقام گپ بزنم، دوتا برنامه ببینم و این شکلی نهایتا دونه دونه کنار بزنم و این پروسه طولانی، گفتم 15 تا 22 سالگی شاید طول بکشه و این کاوشه درست اگر اتفاق بیفته نهایتا ما میتونیم به یک تعهدی برسیم. سوال داری؟
اجازه؟ بله. حالا چون موضوع سیاسی رو مطرح کردین، این سوال توی ذهنم اومد که نسل من و نسل قبل از من احتمالاً اکثریت در واقع گرایش یک جناح سیاسی شاید نداشتن و در واقع اصلا آشنا نبودن با گرایش های مختلف و همیشه چون به صورت کشور ما به صورت تک حزبی اداره شده به عنوان قدرت مطلقه دیکتاتوری پاورجا بوده بر این قضیه، حداقل برای نسل خود من که از بچگی مثلا حالا انقلاب 57 رو تجربه کرده، با مقوله‌ای به اسم گرایش دیگر همیشه این خوراک ذهنی بهش داده شده که آقا بقیه گرایش همه به درد نخوره، یه حزب وجود داره و اونم حزب مثلا اللهه. خب چیزی که شعارش رو در تلویزیونش به خورد ما داده، چیزی که در رادیوهاش به خورد ما داده، در برنامه‌های فرهنگیش به خورد ما داده، در طول سالیان که ما داشتیم رشد می‌کردیم و اون موقعی که در سنین 15 تا 22 به قول شما بودیم اصلاً حزب دیگری وجود نداشته که ما بخوایم بریم تحقیق و تفحصی در ارتباط باهاش بکنیم. فقط چیزی که می‌دونستیم اینی که دارن به ما میگن چیز درستی نیست. ولی چیز درست چیه شاید حالا باید خیلی مثلا هوشمندانه رفتار میکردیم که به مثلا کتاب‌های قاچاق اطراف دانشگاه‌ها سر بزنیم تا بتونیم مثلا با گرایش‌های دیگر به صورت درست و روشن مثلا آشنا بشیم که بتونیم انتخاب کنیم بگیم آقا گرایش ذهنی من بیشتر مثلا نزدیک به این جریان سیاسی احیانا یا این گروه و دسته سیاسی. روی همین حساب در واقع، ولی اکثریت ما اصلا مجالی برای اینی که بخواد آشنایی پیدا بکنه با دیگر اندیشیدن در مورد چیزهای دیگه اصلا پیدا نکرده همچین فرصتی رو. نمونه بارزش هم میتونم حمید فرخ نژاد رو مثال بزنم چون همسن و سال خود من. مصاحبهش رو همه شنیدن دیدن، نقدهای بسیاری هم در ارتباط با مصاحبهش شد، در این حال صحبتهای جالبی هم توی مصاحبهش بود. چیزی که برایند این مصاحبه هست، یعنی ازش میشه دریافت کرد، یک تفکر در واقع تربیت شده، یک نظام مرد سالارانه است که در واقع الان بریده و اون آموزه هایی که طی 43 سال بهش داده شده دیگه کار نمیکنه براش و تازه افتاده تو سن 53 سالگی اینی که بفهمه درستش چیه غلطش چیه. مثل منی که سالیان سال تحت آموزه های همون نظام و خیلی از ماها، یعنی ما نمیتونیم بگیم که آقا جمهوری اسلامی روی ذهن ما تأثیر نذاشته، که همه ما درس خوندیم حداقل 12 سال توی اون مملکت. من راجع به خودم میگم، بقیه را اصلا کاری ندارم. روی همین حساب میگم یک نگاه مردسان و یک مدتی طول میکشه تا اینی که تازه بیای اون آموزه هایی که این همه سال ریخته شده چپونده شده توی مغز تو بریزی بیرون، ذهنت رو خالی بکنی تا اینکه اجازه بدی گرایش های دیگه، تفکرات دیگه بیان و خودشون رو در مغز تو نشون بدن و آشنا بشی، و اونجاست که این نقطه تعصب استارت میخوره. اینی که فرضاً میگم مثال سادهش اینی که تو یک دفعه سالیان سال قضیه گرایش دیگر جنسی مثل هم جنسگراها رو باهاش چه به لحاظ جامعی از کل جامعه درگیر بودی، یک دفعه به یک باره بیای توی جامعه قرار بگیری که این قضیه براش کاملا حل شده است و حتی یه دفعه ممکنه که فرزند تو یک روزی بیاد برگرده به تو بگه که آقا من اصلا گرایش مثلا مستقیم ندارم، گرایش مثلا نگاه جنسی من اینجوری. خب چه حسی به دست میده، چه اتفاق میده، چقدر اونجا این رگ گردنت میزنه بیرون، تعصبه میاد وسط. ببخشید من این رو در قالب یه هم سوال و هم یک توضیح ارائه دادم.
آره دقیقا همینه، همینطور که شما دارید میگید، یعنی آنچه را که ما تجربه کردیم حاصل یک جامعه، فرهنگ، حکومت، رسانه، مدرسه، صدا و سیما، همه اینها، حتی خانواده، همه اینها دارن با همدیگه انگار که به یک صدا میگن که پرسشگری خیلی معنا نداره و هر آنچه که هستش رو بپذیر و زندگی همینه. یا حتی اگر مثلا خانواده این مستبدانه نیست، از حوزه ترس ممکنه وارد بشه، مثلا برای چی دیگه، همینه دیگه، برای چی مثلا این سوالا رو میپرسی، برای چی ذهن خودتو درگیر اینجور مسائل میکنی، تو فقط درس تو بخون، تو اصلا کاری به اینجور چیزا نداشته باشی، اینا سمه توی ذهن تو. یعنی قرارم نیست که اون خانواده حتما یک خانواده مستبدانه باشه بگه که نه تو حتما این کار رو انجام بده و این مسیر رو پیش برو. در هر صورت وقتی که با پرسشگری من، با چالش من یک مقابله ای اتفاق میفته، من یاد میگیرم که خب پس مثل این که نباید خیلی ذهن پرسشگرانه ای داشته باشم، پس آنچه را که داره به من القا میشه رو من میپذیرم و متعهد میشم به شما. گفتین که خب ما یه جایی متوجه میشدیم که خب میدونیم این خوب نیست، اما دیگه نمیدونیم که باید چی کار کنیم بعدش. من میخوام بگم که حالا خیلی کم بودن افرادی که فکر میکردن این خوب نیست، خیلی ها فکر میکنن همین خوبه و همین درسته. و اصلا چون خوبه و درسته من متعصب میشم راجع بهش، خب چون نمیتونم سوال دیگه ای رو مطرح کنم، چون دست و پا زدم، اگه هرچند که دوست داشتم این کارها رو بگم، یه سری که حتی دست و پا هم نمیزنن، یعنی از همون اول این رو پذیرا هستن. من تلاش کردم نشد و حالا بهترین راه اینه که من همین رو بپذیرم و بخوام در همین مسیر حرکت کنم و به نوعی این تعصب کور رو زندگیش کنم. پس به خاطر همین من نظریه مارسیا رو ازش استفاده میکنم.
ببخشید دوباره اینجا همون نقطه ایه که من فکر میکنم آتش به اختیار به وجود میاد، اجتهاد و چه میدونم حکم جهاد و اینا به وجود میاد، یعنی دقیقاً اون نقطه است که اون آدمایی که بدون هیچ ذهن پرسشگری میپذیرند آنچه که با بیل توی مغزشون ریخته میشه، همونجاست که وقتی بهش دستور میده برو انتحاری بزن، میره انتحاری میزنه، برو بچه های مردم تو خیابون بکش، میره میکشه. یعنی این بخشه که خطرناکه. اینی که من میگم که من از بچگی میدونستم اینی که دارن میریزن توی مغز من خوب نیست برام، یعنی دوستش ندارم، باهاش کنار نمیام، چون دنبال یه چیزای دیگه ای هم باید برم، حتما باید برم یاد بگیرم، باید برم بخونم، باید برم بفهمم چی به چیه، و با اون خودم رو در واقع وفق ندادم یا منطبق نکردم با اون نظام آموزشی. این بود که از جوونیم هم، حالا دارم خودم رو همش مثال میزنم، از جوونیم هم اصلا من تمام اصرار پدرم از نوجوانیم این بود که آقا من آدم این مملکت نیستم، منو بفرست برم، من اینجا حروم میشم. حالا بیرون از مملکت هم اتفاق برام نیفتاد، خیلی آدم موفقی نشدم، اصلا آدم موفقی هم نشدم، به هیچ جا هم نرسیدم، چون مراحل مهاجرتم متفاوت بود. ولی میخوام بگم که توی اون مملکتی که مملکت خود آدم، میگه وطن، میگه کشور، نمیدونم اینها، احساس غربت داشتم اصلا. میدونین این همون اون فکر میکنم الان داره برام کلید روشناییش زده میشه که ذهن پرسشگر بوده که تو باید بری بخونی، یاد بگیری، بچرخی، مهاجرت کنی، بفهمی، چالش برای خودت ایجاد کنی تا زندگی واقعی رو درک بکنی.
دقیقاً. و توی حالا هر حوزه‌ای، مثلا موضوع مذهبی، رشته تحصیلی، راجب ازدواج، سوالاتی که برای ما ایجاد میشه توی اون سنین، میبینیم که حتی اونجا متعصبانه رفتار میشه در جامعه ما. و باید و افرادی که الان مهاجرت میکنن و بچه هاشون یا اینجا دنیا میان، یا مثلا کلاینت های من هستن که از دوران مثلا 7 سالگی 10 سالگی اومدن اینجا، تازه یاد میگیرن که خب به عنوان پدر و مادر ما میتونیم متعصبانه رفتار نکنیم و بگیم که فقط باید پزشک بشی. و اون نوجوون من میتونه یک دفعه بیاد بگه که آقا من به رشته نجاری علاقه دارم، من نقاشی رو دوست دارم، چون رفتم پرسشگری کردم، چون رفتم تجربه کردم و بر اساس اونها دارم این حرف رو میزنم. اما ما خیلی مواقع میبینیم که در نسل‌های گذشته که نوجوونیشون رو در ایران گذروندن، نه، و سوخت رفتن واقعا توی این ماجرا و نتونستن بهترین خودشون رو زندگی کنن. یعنی قراره که اگر دکتر هم میشی، یک دکتر بسیار موفق باشی، یک پزشک بسیار موفق باشی، نه که یک پزشک متوسط قرار بگیری.
یه پزشکی باشی که پزشکی رو دوست نداشتی.
دوست نداشتی و نهایتاً هم شاید متعصبانه به اون موضوع نگاه کنی.
بسیاری رو میتونم مثال بزنم اینجوری تو اطراف ما.
خیلی زیادن و این همون نقطه هست. یعنی به خاطر همین من این نظریه رو انتخاب کردم، یعنی جایی که باید اون چالشگری اتفاق بیفته، من پدر و مادر و خانواده و فرهنگ این اجازه رو نمیدیم و اون تعهده درست اتفاق نمیفته. و اینجاست که هر آنچه را که من میگم اون کودک یا نوجوان از سر ترس از من میپذیره، بدون اینکه خودش مزه مزش کنه، تحلیلش کنه و به تعهدی میرسه که باور من بوده، که حتی شاید خود من مادر هم متعصبم و نمیدونم چرا این باور رو دارم. خب و اینجا این نقطه تعصب هستش که من در بزرگسالی وقتی اون آدم رو به چالش بکشیم، بگیم که چرا نگاه مذهبی تینه، چرا نگاه سیاسی تینه، میگه همینه که هست. و باید شرایط به این شکل پیش بره. پس در جامعه‌ای که پرسشگری نشانه پررویه، نشانه عدم رعایت قوانینه، عدم تابعه، مورد اطاعت قرار گرفتنه و من انگار
جوابش ساچمه، جوابش گلوله است.
وقتی که من اطاعت نمی کنم پس اصلا جایی برای پرسشگری من وجود نداره خیلی. و از طرفی جایی که من یاد می گیرم قضاوت کردن موده، پیش داوری کردن موده، پس در نتیجه این رو هم خودم یاد می گیرم از خانواده، از فرهنگ و از مدرسه که مثلا پولدارا اینطوری، مذهبی ها این شکلی، اگر فلانی رو دیدی که این مدلی ظاهرش بود اصلا نری سمتشا، اگر که دیدی اینها خیلی وضع مالیشون خوبه اصلا سراغش نری، یا اینا معلوم نیست مثلا پولشون از کجا در بودن، زن جماعت نری سمتشونا، مردا این شکلی هم، مردا این بلا رو سرت میارن اصلا سرا. یعنی اگر که من دارم تو جامعه رشد میکنم که این شکلیه، خب جلوی رفتارهای من رو میگیره.
اجازه میدین شنونده بگیریم؟ درود بر شما، صدای شما رو یه خط هست. سلام عرض میکنم.
قربان تو، خیلی ممنون.
میبخشید
خانم دکتر. آره میبخشید خانم دکتر، میخواستم ازتون سوال بکنم در ارتباط با این بحث ها، این به قول معروف موضوعات در جامعه شناسی، آیا دیدگاهی و نظری هست در ارتباط با خاستگاه اقتصادی و معیشتی و طبقاتی این موضوعات؟ یعنی هر جامعه یا هر خانواده یا هر کسی که اگر خاستگاه طبقاتیش به یه خاستگاه به اصطلاح نازل باشه، پایین باشه، تعصباتش هم، پیش داوری هاش هم، کلیشه هاش هم بیشتر و بیشتره، ولی موقعی که به اصطلاح خاستگاه طبقاتی یه مقدار از طبقه به اصطلاح دیگه ای هست، معمولا اگر ما مقایسه بکنیم کشورها رو با هم دیگه، کشورهای صنعتی، این تعصبات و کلیشه ها و پیش داوری ها به شدت کمتره. آیا روانشناسی در این حوزه ها جوابی داره که به اصطلاح کند و کاب بکنه؟ آیا خاستگاه طبقاتی میتونه مؤثر باشه در ارتباط با مسئله تعصب؟ خیلی ممنون.
خواهش میکنم از رادیو بشنوید.
بله، سلام عرض میکنم خدمت شنونده عزیز. آره حتما که میتونه مؤثر باشه. من الان مقاله مستقیمی یادم نیست، اما جزء به هر حال متغیرهایی هستش که مؤثر میتونه باشه در تعصب ما، در تحلیل ما، در تفکر ما. به هر حال فقر مالی و فقر اقتصادی میتونه روی فقر فرهنگی ما و روی تفکر ما تأثیر گذار باشه و من پذیراتر باشم.
بذاریم من برام جا بیفته سوال اکبر آقا، اینجوری که من درک کردم میپرسم، اینی که در واقع به تبع ضعف فرهنگی یک جامعه یا در واقع حالا میزان طبقه های اجتماعی متفاوت، هرچی تعدادشون بیشتر باشه، مثلا داشته باشیم طبقه ضعیف جامعه، طبقه متوسط جامعه، طبقه مرفع جامعه، این هرچی این تعداد طبقات زیاد باشه و فاصله اینها از همدیگه زیادتر بشه، یعنی نگاه اقتصادی در یک مملکتی که اقتصاد خرابی داره نمیدونم اینها و فرهنگ اشتباهی در این زمینه داره، میتونه تأثیر داشته باشه در اینی که مثلا یه آدم پولدار بخواد یه آدم فقیر رو قضاوت بکنه؟
نه، منظورشون این نبود. منظورشون اینه که اگر من در طبقه اقتصادی و رفاه اقتصادی ضعیفی هستم، یعنی هم نه الان من خیلی وضعیت مطلوب مالی خوبی ندارم، آیا کلیشه ها و تعصبات و عدم تفکر انتقادی در این پایگاه اجتماعی، در این پایگاه اقتصادی آیا بیشتر هستش، ارتباطی دارن با همدیگه یا نه ارتباطی ندارن؟ به هر حال ما اگر که مثلا بخوایم از نظر این مزلو استفاده کنیم، اگر که من تون طبقه پایین هستم و درگیر امنیتم، مسکنم و وضعیت مالی و خورد و خوراکم هستم، خیلی به مراحل بالاتر نمیرسم که بخوام فکر کنم الان چی خوبه چی بده، کدوم مسیر رو باید انتخاب کنم، چالشگریه. اینها رو نمیگم. ببینید دوستان، این موضوعات روانشناسی و جامعه شناسی شما رو دچار سوگیری نکنه. قضیه استثناءات رو ما بررسی نمی کنیم. استثناءات رو توی ذهنتون بذارین کنار، که یک کسی در یک خانواده فقیر زندگی کرده و چنان رشد کرده که الان مثلا داره توی فلان پارلمان کار میکنه و زندگی میکنه.
عمومیتش.
آره، لطفاً عمومیتش رو نگاه کنید و ما راجع به استثناءات در علم صحبت نمی کنیم. خب با کمترین خطا میان و این دلایل رو بررسی میکنن و تنها دلیل هم نمیتونه باشه. خب یعنی چند تا متغیر با همدیگه وقتی بشینن، مثلا خاستگاه اقتصادیش باشه، این خاستگاه اجتماعیش باشه، خود تفکر انتقادی اون فرد باشه، مثلا متغیر ممکنه میزان هوشش رو اضافه کنن به ماجرا، پس اینها با همدیگه بازی میکنه و نهایتا میتونه یکی از متغیرهایی که تاثیرگذار باشه تو این حوزه که ما تفکر انتقادی پایین تری باشیم، میتونه وضعیت اقتصادی باشه.
یعنی یکی از فاکتورها هم میتونه مسئله
و ما اقتصاد. خیلی وقت این رو نداریم که اصلا میخواییم پرسشگری داشته باشیم. میدید چی میگم؟ یعنی اون نوجوان انقدر صبحش میره مدرسه، بعد از ظهرش میره کار میکنه، وقت نداره که حالا بخواد پرسشگری خاصی داشته باشه که اصلا من چرا باید، آیا 15 سالگی مثلا برای من سن کار اجباریه؟ اینجا هم بچه ها میرن کار میکنن. خب توی دیگه خیلی موده که کار کنن آدم ها و خیلی چیز بدی نیستش، اما یا کار اجباریه؟ یعنی که اگر اون کار رو انجام نده یک نوجوان 13 ساله 15 ساله رفاهی وجود نداره، پدر و مادری ساپورت نمیکنن، دولتی ساپورت نمیکنه، ولی اون کلمه اجبار رو اصلا بهش فکر کرده یک نوجوانی اگر داره در ایران زندگی میکنه؟ اصلا اجبار یعنی چی؟ ما الان چند وقت داریم راجع به اجبار، الان این
همه چی اجباریتون، کار اجباری،
اصلا کلمه اجبار رو شاید 3 ماه دارن مردم بهش نگاه میکنن. خب کلمش ببینید که چقدر این میتونه موضوعی باشه که ما تا حالا راجع بهش فکر نکردیم و خیلی ساده گذار میکنیم، یعنی میگذریم، رد میشیم، مثلا میگیم که اوکی مثلا فلان چیز اجباری، درس خوندن اجباری، پول در آوردن اجباری، حجاب اجباری. میدونی چی میگم؟
در صورت که سرنوشت یک انسان دیگه، یک تعدادی انسان.
پس در نتیجه مطمئنن میتونه مؤثر باشه واسه این که من بخوام به اون مرحله برسم و فکر کنم و کمی کلیشه هامو پس بزنم و ببینم که چرا اصلا من توی این موقعیت قرار گرفتم. اما افراد متعصب انگار که خیلی به تفاوت‌های فردی اهمیت نمیدن، یعنی خیلی قائل نیستن به این که ممکنه کسی که روبروی من قرار گرفته آدم متفاوتی باشه، یا در حوزه‌ای که من فکر میکنم قرار میگیری یا اگر قرار نمیگیری با خشم من روبرو خواهی شد، یا با
دشمنی
یا با طرد من. آره دقیقاً، پیام دشمنی بداری به من میدی. مثلا یعنی چی تو نگاه مذهبیت اینطوری نیست؟ چرا پوششت این نیست؟ چرا نگاه سیاسیت اینه؟ و ما متعصبانه نگاه میکنیم. حتی مثلا نگاه طرف مقابل رو میگیم 10 50ه 10 60ه. و توی همین چند ماه گذشته چقدر راجع به دهه ها صحبت شده؟
آره، به خاطر نوع برخورد در واقع حکومت. آره. با این دهه های مختلفی که به دنیا اومدن. آره، مثلا دهه 50ی ها که در زمان انقلاب 57 خب همشون زیر 10 سال سن داشتن دیگه، یعنی همشون کوچولو بودن، بهترین بستری بودن برای اینکه آموزه‌های جدید اسلامی رو بریزن توی ذهن اینا. بعد دهه 60 پدید اومد، بچه‌هایی که دهه 60 اومدن به دنیا، یواش یواش در انتهاش چه جریانات سیاسی اتفاق می‌افتاد در دهه 60 در ایرانمون که اون فرزندانی که داشتن اون موقع تحت آموزش قرار گرفته بودن، مهد کودک می‌رفتن تلویزیون می‌دیدن، بعد می‌رفتن مدرسه تا به این برسن که دهه 70 یا حالا بخوان به دنیا بیان، چه تجربه هایی رو از سر گذروندن. گشت ارشاد رو دیدن، کتک خوردن پدر و مادر و خواهر بزرگتر و برادر بزرگترشون رو تو خیابون دیدن، حتی دست اجازه این که دست همدیگر رو یک زن و مرد بگیرن مورد بازخواست قرار گرفتن، مجبور بودن یک زن و شوهری که تازه ازدواج کردن شناسنامه همراه خودشون ببرن بیرون که ثابت کنن ازدواج کرده هستن. تفریحات نوعش متفاوت بوده، ممکنه بخشی هم نوستالژی، الان مثلا ما دهه 60 رو نگاه میکنیم یه سری هم نوستالژی وجود داشته باشه، ولی میخوام بگم که در واقع این نگاه و تفاوت آموزه های یک حکومت بوده بر دهه های مختلفی که متولد شدن در دهه 70 که تازه گفتگوی تمدن ها و دوره اصلاحات و نمیدونم اون جریانات بوده، و پس بنابراین یه خورده نرمتر مثلا دهه 80 هم که خب میگیم حرف گوش نکنن و مثلا خیلی جسور و شجاع دیگه حرف اصلا حرف خودشونو میزنن.
دقیقا منظورم اینه که متعصبانه نگاه بشه به نسل ها، خب به دهه ها، مثلا گفته بشه دهه 80 هستی، او مثلا، خب چرا او دهه 60 هستی، آخه طفل. خب این خیلی ساده است. من دارم راجع به اون کسایی حرف میزنم که نوشتن نه اصلا متعصب نیستم. خب دارم تلنگرها رو میزنم که بدونیم چقدر متعصبی. تعصب فقط این نیستش که شمشیر بکشیم روبروی هم دیگه و تبدیل به یک دعوا و بحث جنجالی و عجیب و غریب بشه.
اون برایندشه تازه.
آره اون برایندشه، یعنی من قبلترش دارم فکر میکنم، یعنی سریعا یک پیشداوری توی ذهن من نقش بست. پس چرا داریم قد دهه‌ای نگاه میکنیم؟ مثلا دارم از این مثال‌های خیلی به روز استفاده میکنم که بدونیم داریم چی کار میکنیم. پس افراد متعصب خیلی باوری ندارن به این ماجرا که تفاوت‌های فردی وجود داره و اگر تو در اون هیزه قرار نگیری من با تو دشمنی میکنم. و وقتی که من به تفاوت‌های فردی باور ندارم، متاسفانه راه یادگیری رو برای خودم میبندم. خب چون ممکنه آقای شجاع بیاد راجع به فلان ایدئولوژی با من صحبت کنه، من توی اون ایدئولوژی که داری حرف میزنی و چقدر مخالف نظر منه داره دردم میگیره، اما در این حال یادگیری برای من داره اتفاق میفته. ولی متاسفانه افراد متاسب خیلی هاشون متوجه نیستن که دارن چه آسیبی به خودشون میزنن و چقدر مسیرها و اطلاعات و دیتاهایی رو که میتونستن بگیرن و خود تجدید نظری بکنن، آپدیت بکنن نگاهشون رو، اون رو از خودشون گرفتن و همون خشک اندیشیه رو دارن با خودشون جلو میبرن. مثلا اینها اصلاح طلبا هستن. خب یعنی کسی که قبلا رأی داده دیگه تمام، یعنی دیگه تو حوزه ما قرار نمیگیره. فکرم تلفن.
بله شنونده داریم روی خط ارتباطی. درود بر شما، سلام عرض.
درود بر شما آقای حمید، خسته نباشید.
سلامت باشید
خانم دکتر، و ممنون که وقت میذارن و مسائل خوبی رو مطرح میکنن.
خواهش میکنم.
شما بهتر شدی آقا شهاب؟ حالت بهتر شده؟ سرماخوردگی خوب شده؟
بله خیلی متشکرم، من خیلی بهترم، فقط سرفه ها مونده هنوز.
بله
یه زمانی به هر حال طول میکشه فکر کنم.
سلامت باشید.
خیلی متشکرم، لطف داریم، مرسی از برنامه هاتون. همین خوام به هر حال خیلی ممنون که برنامه‌ای همیشه گوناگون و جالبی دارید.
خواهش می‌کنم.
من از خانم دکتر یک سوالی داشتم در رابطه با همین مسئله، با هم دیدی که ایشون نسبت به سری از مسائل داشتن. خانم کاکاوان، میخواستم ازشون سوال بکنم. خانم کاکاوان، یک موجی هست در بین خانوم ها. خب ما میدونیم که این یک واقعیت که خانوم ها بیشتر در مورد در مثلا مخصوصا در ایران مورد اچاف و زور قرار گرفتن و همیشه حق و حقوق مستقی با مرد نداشتن، نه در جامعه ایران، شاید در کشورهای جامعه دیگه هم همینجوری بوده، ولی یک موجی الان هست در بین بیشتر خانوم ها که این انقلاب، انقلاب زنانه است و به قول معروف اون شعار مرد میهن آبادی مال رژیم بوده و این باعث اینه و اون و اینا. من فکر میکنم که خانم کاکاوان، آیا این در این پروسهی که دارن الان در حال انجام هست، این برای من همیشه این احساس ناخوشایندی بوده که به قول معروف من فکر میکنم در بعضی از این افکار مرد ستیزی توش هست، یعنی من احساس میکنم من دارم میخواد مثلا در این مبارزه مشترک شرکت بکنم و همیشه بیام جلو، ولی وقتی بعضی موقع به این مسائل برخورد میکنم سرد میشم یه مقداری. باید دیدی داشته باشیم که مردهایی هم هستن که به حقوق زنها احترام میذارن، از اول هم همینجوری بوده و هست، همیشه هم هست. ببینم اون دسته شاید مردهایی هم باشن که هنوز سودخانده به مرد سالاری فکر میکنن و اون ارزش های زنها رو به حساب به مبانه یک حقوق مساوی در جامعه قبول ندارن، ولی این دید رو فکر میکنید، من فکر میکنم این دید جالبی نیست از تعدادی خانم هایی که از این دید نگاه میکنن، یا این شعار، من فکر میکنم این شعار از هر جایی که اومده یک شعاری هست که میتونه یک به قول معروف یک اتحاد، یک به حساب انسجام رو بین ماها به وجود بیاره. این نظر منه. من از رادیو میشه ببخشید.
خواهش میکنم روز شما بخیر. خواهش میکنم در خدمت شما. قربون شما. بله.
خب سلام عرض میکنم خدمت شنونده عزیز. آره سوال سختیه و تیغ دو لب است و خیلی هوشمندانه پاسخ بدم و در نتیجه این وقت چالشیه برام اگه بخوام تو برنامه رادیویی پاسخش رو بدم، چون که اتفاقا خواستم جلوتر راجع به اسم ها کمی صحبت کنیم و به شخصه بر این باورم اسم هایی که هست مثلا فمینیسم متعصبانه خیلی جاها نگاه میکنن به ماجرا، هرچند که خودم یک زن هستم خب و دردهایی رو مخصوصا در جامعه ایران به شخصه تجربه کردم به عنوان یک زن، اما هیچ وقت قائل یعنی ذهن اینکه نه این درسته و باید این گونه باشه رو ندارم. خب شاید هم به خاطر همین جذب این اسم ها نمیشم به هر شکلی که هست، ولی خیلی دوست دارم حرفاشون رو میشنوم، یعنی از هر جهتی نگاه میکنم به ماجرا. پس من هم موافق این موضوع نیستم که بخوایم انقلابی رو جنسیتی در نظر بگیریم، اما باید پیشینه هایی رو هم ببینیم. خب یعنی اگر که طی سالیان سال زن به عنوان جنس دوم در نظر گرفته شده، یا اگر جاهای شعاری این اتفاق نیفتاده اما حق و حقوقی واقعا جنس دوم بوده، پس این میاد کار رو یه مقدار سخت میکنه در موقعیتی که میتونه یک زن قدرت خودش رو به نمایش بذاره. خب این میتونه خیلی جذاب باشه، اصلا به خاطر همینه که زنان کل دنیا با این مقوله و این تحولی که داره در ایران رخ میده آشنا هستن و همه احساس همدلی، همدردی و یک صدایی کردن و این اصلا کهن الگوییه که بین زنان به صدا در اومده، یعنی تجربه ای از گذشته. دی ان ای های ما به عنوان یک زن داره حرف میزنه، ژنتیکی که منتقل شده و تجربه ای که اجداد ما تجربه کردن به عنوان ظلمی که بهشون روا داشته شده. پس توی همچین موقعیتی ما ببینیم که یک صدای جهانی رخ میده و یک همدلی جهانی بین زنان رخ میده، پس کم چیزی نیست که داره اتفاق میفته. ولی خب بله، باید باهوش باشیم و از حضور مردان هم استفاده کنیم حتما در این مقوله. اصلا درستش اینه،
کما اینکه داره استفاده میشه. یعنی این انقلاب خوشبختانه به شدت انقلاب مدرنیه، متمدنه، یعنی جای همه توش هست، همه قشری رو در بر میگیره برای اینی که این اهریمن 8 دست و پا رو زمین بزنیم. طلب میکنه اصلا حضور همه اخشار مختلف جامعه رو. خانم دکتر وقتمون تموم شده، یه چند دقیقه هم هست. خیلی ممنونم از شما.
ممنون از شما.
شما شنوندگان عزیز اگر مایل هستید بیشتر و بیشتر با خانم دکتر روناک کاکاوند صحبت بکنید و از مشاوره هایشون بهره مند بشید، میتونید با شماره 0761-55-88-11 تماس بگیرید. 0761-55-88-11. پیشاپیش سال نو رو به شما تبریک میگم خانم دکتر. هفته آینده روز پنج شنبه در خدمت شما خواهیم بود. همین بحث رو فکر میکنم لازم باشه که ادامه بدیم. خیلی هم متشکرم. یک تقاضا هم دارم با توجه به خودکشی این جوانمون در فرانسه که حتما شما هم خبرش رو گرفتین و گونه های مختلفی که راجع به این موضوع و این اتفاق صحبت میشه، شاید لازم باشه که چند دقیقه اول برنامه هفته آینده رو به این موضوع هم، امروز دلم میخواست که این صحبت بکنیم من فراموش کردم، هفته آینده یه کوچولو هم اینی که اصلا این کار قهرمانانه بوده نبوده، نگاه های متفاوت چرا هست نسبت به این موضوع. متشکرم از شما، روز شما بخیر باشه.